ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 22 بهمن ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همراه با همکارانم با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. 4 انجمن علمی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستند نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح ایران و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه خود به رئیس جمهوری از وی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستار ایضاح و رفع این گونه رنج‌های ناگوار و متوالی شدند که جامعه را نگران و مضطرب می‌سازد. این 4 انجمن علمی کشور در نامه سرگشاده به حسن روحانی تداوم نگاه‌های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بین‌المللی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی را با شعارهای دولت تدبیر امید همخوان ندانسته و گفتند که نتیجه‌ای جز یأس و بدبینی در پی ندارد. کاووس سید امامی 2 هفته پس از دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی جان سپرد. دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه علت مرگ آقای سید امامی را خودکشی اعلام کرد. یک نماینده مجلس ایران میگوید کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست نیز از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حوزه محیط زیست است. محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با او خبر بازداشت معاونش را تایید کرده است. کاوه مدنی از پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که امسال به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری سازمان محیط زیست انتخاب شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز یکشنبه با تایید بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست دلیل بازداشت آنها را ارائه اطلاعات به بیگانگان اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک برجام امری غیر ممکن است. وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه در کانال تلویزیونی روسیه 1 در پاسخ به این پرسشگاه یا توافق هسته‌ای با ایران زمانی که آمریکا از اجرای آن سر باز می‌زند قابل اجراست یا نه اظهار داشت ایالات متحده بیش از آن که این توافق را نفی کند در پی تغییر شکل آن است که امری کاملا غیر واقعی است. ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و با برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق توصیف کرده و خواستار اصلاح آن شده است. آقای ترامپ همچنین گفته که ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز سفر خاورمیانه خود روز یکشنبه وارد مصر شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در جریان سفر به خاورمیانه از کویت، لبنان، اردن نیز دیدار کند. ترکیه آخرین مقصد وی در این دور از سفر خاورمیانه ایش خواهد بود. یک روز پیش از سفر آقای تیلرسون پس از رهگیری یک پهپاد منتسب به ایران در حریم هوایی اسرائیل، این کشور موجی از حملات هوایی را در خاک سوریه به انجام رساند و پس از آن یک F-16 متعلق به نیروی هوایی این کشور با پدافند هوایی سوریه سرنگون شد. این جدی‌ترین درگیری اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون است. و عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صبح روز یکشنبه در سن 66 سالگی درگذشت. به گزارش رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خانم جهانگیر به دلیل سکته قلبی درگذشته است. او از آبان ماه سال 1395 با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فعالیت می‌کرد و و در چند گزارشش نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود. عاصم جهانگیر از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر شناخته شده پاکستانی و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می رفت.
متشکرم از شما. مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید تا سری بزنیم به آنچه که همکاران برای شما تهیه کردند. اسرائیل گفته ضربات سختی به ایران و سوریه وارد کرده. ایران اعلام کرده حضورش در سوریه مستشاری است.
اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار دید.
آغاز اعتصاب غذای خشک آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قچک ورامین.
شرایط جسمانی بچه هم کاملا مشخصه، وضعیت خوبی ندارن. امروز دو بار سه بار آتنا زنگ زده بود، متاسفانه انقدر بدنش بی‌حس و لرزش داشت که حتی نمیتونست حرف بزنه.
همراه ما باشید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، آتنا دائمی فعال مدنی زندانی که در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان قرچک ورامین از روز شنبه اعتصاب غذا کرده بود، همینچنین اعتصاب غذای خشک خودش را آغاز کرد. آتنا دائمی که به همراه گلرخ ایرایی اعتصاب غذا کردند، انتقالشون به زندان قرچک ورامین رو نقض قانون تفکیک جرائم و تبعید غیرقانونی توصیف کردند. نوشین سیدحسینی در گفتگوی با حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، درباره آخرین وضعیت فرزندش در زندان قرچک پرسیده.
متاسفانه الان دو روزه که از اعتصاب خشکشون گذشته، هیچ عکس‌العملی ما از مسئولین ندیدیم، هیچ اقدامی نکردن. شرایط جسمانی بچه هم کاملا مشخصه، وضعیت خوبی ندارن. امروز دو بار سه بار آتنا زنگ زده بود، متاسفانه انقدر بدنش بی‌حس و لرزش داشت که حتی نمیتونست حرف بزنه. گلرخ هم همچنان همینجوره. متاسفانه آتنا یه خورده وضعیتش بیشتر خرابه، به خاطر اینکه اون اعتصاب قبلش که 54 روز طول کشید و باعث شد کیسه صفراش از دست بده، از بدنش خارج کردن. از اون موقع به بعد یا آتنا متاسفانه وضعیت جسمانی مناسبی نداشته تا الان. دوران نقاهته پس از عمل جراحی شد داشته طی میکرده، دارو مصرف میکرده، یه سری غذای رژیمی باید استفاده میکرده. متاسفانه با این شرایطی که برایش پیش اومده اصلا شرایط خوبی نداره. شرایط زندان قرچک هم که خب متاسفانه چون تفکیک جرائم نشده، هرچند اینا توی قرنطینه هستن، هنوز نرفتن داخل بند، ولی در مجموع شرایط لحاظ بهداشتی نسبتاً ضعیف‌تر از زندان اوینه. در مجموع اینا درخواستشون اینه که برگردن اوین و تا الان هم که هیچ اقدامی صورت نگرفته.
آیا از دیروز تا به امروز هیچ کدوم از مقامات زندان یا مقامات قضایی عکس‌العملی داشتن در رابطه با خواسته این دو نفر که اونها رو برگردونند به زندان اوین؟
مسئولین رده بالا که نه، منظور این که اگه دادستان یا معاون دادستان یا دادیار ناظر بر زندان ها، نه. ما این همه رجوع کردیم، رفتیم، هر روز هم داریم میریم. متاسفانه تا الان جوابی به ما ندادن. همشون هم میگن که به ما هیچ ارتباطی نداره، این دستور دادستانه، ایشون میخواسته اعتصاب نکنه، مسئولیت جونش هم به ما ربطی نداره. ولی ما ملاقاتی که با رئیس زندان خود قرچک داشتیم، خب خوشبختانه بگم مسئولین زندان قرچک، هم پاسیاراشون، هم ماموراشون، هم رئیس زندان آقای محمدی، برخوردشون با ما خیلی خوب بوده. حتی برخوردشون با خود آتنا و گلرخ خیلی خوبه، واقعا انسانی بوده تا الان. و در تا الان هم هر چیزی که لازم بوده لحاظ پزشکی در اختیارشون گذاشتن، میرن چک میکنن، ازشون فشار خون میگیرن و خیلی هم اصرار کردن که این بچه ها سرم استفاده کنن، که خب مخالفت کردن. میگن که ما تا اون چیزی که عقایدشون هست، اون نظرشون هست، اون خواستشون هست، تا بهشون به اصطلاح توجه نشه، اینا هیچ سرم یا داروی مصرف نمی‌کنن. یعنی تا پای جونشون هم ایستادن تا این حد. متاسفانه نه، مقامات بالا هیچ واکنشی تا الان نشون ندادن.
آقای دائمی، شما هیچ از آتنا خواستید که اعتصاب غذاش رو پایان بده به خاطر وضعیت دشوار جسمانیش؟
من در هر صورت یه پدرم، خب هیچ پدری هم دوست نداره بچهش آسیب ببینه. خب مسلما من بارها اینو تاکید کردم به آتنا که جونت به خطر ننداز و آسیب دیده ای، مشکل داری. من اینا رو همه رو قبلا به آتنا گفتم و اصلا هم من مخالفم با اعتصاب قضا، ولی خب یه زندانی هیچ سلاحی غیر از اعتصاب نداره، غیر از اینکه جونش رو به خطر بندازه. منم به اعتقادی که داره بهش ایمان دارم و هستم، پشتشم وایستادم، پشتیبانشم هستم و تا اونجایی هم که امکان داشته باشه ازش حمایت میکنم، چون میدونم بچه من، دختر من، امثال دختر من، حتی گلرخ، اینها جرمی نکردن، اینها یه انسانن، یعنی حمایت کردن از زندانیایی که بی صدان، حمایت کردن از بچه‌های کار، حمایت کردن از بچه‌هایی که بی سرپرستن، برابری زن مرد، مخالف حجاب اجباری، کاری هم که کردن، جرمی که کردن، جرمشون این حمایت از انسان هاست. متاسفانه یه پرونده سازی براشون شده، خب اینا حکمم گرفتن، دارن زندانیشون میگذرونن، حکمشون رو دارن میگذرونن، دیگه واقعا صلاح نبود، یعنی دیگه درست نبود که بخوان اینجوری هم بیان بچه‌های ما رو با ضرب و شتم تنبیهشون بکنن، تبعیدشون بکنن.
آقای دائمی، آیا شما قصد دارید که به مقامات قضایی رجوع کنید اگر که اعتصاب قضای خشک آتنا ادامه پیدا کنه؟
رجوع کردم، هیچ پاسخی به ما نمیدن. وقتی که برمیگردن میگن آقا مسئولیت جان بچه شما به ما ربطی نداره، یعنی که خیلی راحت دارن از تلف شدن یه انسان میگذرن. بله من رجوع کردم، هر روز یه من یا مادر آتنا یا خواهرش داریم میریم دادستانی، مسئول این کارم، مسئول این انتقالشم خود دادیار ناظر بر زندانا بوده که ایشون دستور دادن اینو انتقال دادن به قرچک. خود این آقام الان پاسخگو نیست یه جورایی، یعنی یه جورایی دارن شونه خالی میکنن از این قضیه. در هر صورت جون بچه های ما در خطره. متاسفانه مادر آتنا که همین چهارشنبه رفته بودن که اصلا برخورد خوبی هم با ایشون نشده، توهین آمیز بوده برخورد معاون دادستان.
حسین دائمی پدر آتنا دائمی بود، زندانی که همراه با گلرخ ایرایی در زندان قرچک ورامین اعتصاب غذای خشک خودشون را آغاز کردند. او با نوشین سید حسینی صحبت میکرد در مورد آخرین وضعیت دخترش، با رادیو فردا حرف میزد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خودش نوشته در جریان پیگیری‌های موضوع مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زندان، متوجه شده که کاوه مدنی، معاون بین‌الملل و نوآوری و مشارکت اجتماعی فرهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هم بازداشت شده. فریده اولادقباد نماینده دیگه مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست اعلام کرده درباره این بازداشت‌ها پیگیری‌های مختلفی داشته و تلاش کرده با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست صحبت کنه. مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی از جمله دیگه فعالان محیط زیستی هستند که از 4 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، با ما در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای رحمانی، دادستان تهران گفته این فعالان اطلاعات طبقه بندی شده و استراتژیک رو جمع‌آوری می‌کردند. آقای شمخانی هم امروز اعلام کرد که پشت فعالیت‌های بعضی از تشکل‌های غیر دولتی در حوزه‌های مثل محیط زیست و ارتباطات مبهمی وجود داره. خانم ابتکار البته گفته نگران این شرایط هست. در حال حاضر یکی از بالاترین مقام ها در سازمان حفاظت محیط زیست، کاوه مدنی، در بازداشت به سر میبره. چرا به نظر شما الان محیط زیست وارد مسائل امنیتی شده؟
ببینید، یک ترسیمی اطلاعات و سپاه داشت، اول احزاب سیاسی بزنیم، ملی مذهبی ها، بعد تشکلات دانشجویی بزنیم، بعد تشکلات زنان بزنیم، بعد تشکلات مدنی بزنیم و الان نوبت محیط زیست رسیده. بازجوی اطلاعات سپاه در سال 1980 تو اتاق بازجوی با صدای بلند چند بار تکرار کرد، گفت تحقیق هدا صابر درباره تاریخ فدراسیون فوتبال ایران برای فدراسیون فوتبال ایران سفارش داده بود که هدا انجام بدهد، میگفت این کار هدا هم از جنس جاسوسی است. جاسوسی واژه هرمنوتیک سوءزن تو نظام ایران پیدا کرده. واقعا برای ما روشن نیست مگر با سند و دلیل ثابت کنن اطلاعات طبقه بندی شده یعنی چی، جاسوسی یعنی چی، به چه چیز جاسوسی گفته میشود. نه که به نظر من این همه در پس پرده ابهامه. ببینید 3 فرض وجود داره، قراره با اینا یکی دیگر رو بزنن که معمول تو حاکمیت دیگه، یه سری قربانی میکنن تا یه بخش حاکمیت یه بخش دیگر رو بزنن، قرار اون پروژه نفوذ آقای خامنه ای ادامه پیدا بکند، یعنی رسیدن این بار به نهاد انجیو های محیط زیست، چون اینا اصلا انجیو قبول نمی کنن. اون نهاد دستگیر کننده کدامه؟ یعنی دو تا فرض ده کنار هم بذارید، واقعیت اینه که این خودکشی در حقیقت مسئله را حاد کرد. متاسفانه خون یکی ریخته شده و این آدم یه فرد معتمد در جامعه دانشگاهی ایران، آقای امامی، و در جامعه محققی ایران. این باید نماینده های مجلس رو و در این حال آقای روحانی و همچنین تشکل خواستن به فکر واداره و پرسش کنه انگشت اتهام به سوی اون نهاد دستگیر کننده امنیتی و قوه قضاییه ایرانه که الان باعث خودکشی یک نفر شده. آیا خودکشی کرد یا خودکشاندنش؟ واقعیت اینه که این پرونده بازم مثل پرونده های دیگه یک پرونده به اصطلاح قابل مبهم و مشکوکه که معمولا روال گفتارهای دادستان تهران هم فرقی با گفتارهای آقای سعید مرتضوی در مورد قتل زهرا کاظمی نداره.
بله، اجازه بدید آقای رحمانی، شما اشاره کردید به اینکه دولت هم باید وارد موضوع بشه. هنوز ما واکنش خیر رسمی از طرف دولت نداشتیم، اما حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در توییتی نوشته که نه جامعه شناسان دین خودکشی میکنن نه حامیان حیات وحش. مصطفی تاجزاده هم توییت کرده که بعد از مرگ مشکوک زهرا کاظمی در زندان، سعید مرتضوی تلاش هایی داشت که این موضوع رو جدی و عادی جلوه بده، اما آقای خاتمی زیر بار نرفت و خودش مستقیما دستور داد تا به این موضوع رسیدگی بشه. آقای تاجزاده مثلا از آقای روحانی خواسته که همین کار رو تکرار بکنه و وارد این موضوع بشه تا موضوع مرگ مشکوک آقای سید امامی روشن بشه. الان ما باید منتظر باشیم که چه کسی، چه نهادی بتونه وارد این موضوع بشه و در جایی که بحث جاسوسی مطرح شده مسئله مرگ در زندان‌ها رو هم بررسی کنه.
ببینید، اول به نظر من باید همین شبکه اجتماعی و مردم وارد بشه، چون اساسا هم آقای آشنا دقیق اطلاع داره چه اتفاقی افتاده. آقای آشنا یه جور تمپ میزنه، این توییتش قابل توجه. آقای تاجزاده باید دقت کنه. آقای تاجزاده از نفوذی مشارکتی ها فراکسیون امید دارن باید بیشتر استفاده کنه و همچنین آقای رئیس جمهور، یعنی وظیفه همه است. ولی این جو به نظر من الان شبکه های اجتماعی میدونن ایجاد کنن، یعنی خود این جامعه مدنی که نیمه بیداره و لرزانه، و از یک طرف دیگه این چهار نهاد علمی که به رئیس جمهور گفتن این مسئله باید پیگیری بشه. واقعیت اینه که این خودکشی یک آدم شناخته شده در جامعه ایران که خط سیاسی خاصی هم نداشته میتواند یک بهانه بشه. متاسفانه ایشان الان دیگه جا مرده، ولی واقعیت اینه که بهانه بشه که این نوع رفتارها به پاسخگویی کشیده بشه. آقا جاسوسی گفته اصلا یعنی چی؟ متوجه این واژه جاسوسی خیلی در جمهوری اسلامی عریضه تبدیل شده. هر چیزی که نپسندن میگن جاسوسی، که یک مورد من گفتم. به نظر من تمام این واکنش ها لازمه، ولی مهمتر واکنشی است که در شبکه‌های اجتماعی و نهادهای انجیوی باید اعلام بکنن که ما داریم تهدید میشیم. من اینه یک خطر میدانم برای فشار بخشی از حاکمیت برای جمع کردن انجیوهای محیط زیستی، چون آقایان میخوان پوله، دقت بکنید، پول محیط زیست بگیرن و خودشان به اصطلاح مدیر عامل بشن. به عبارت اینا مردم در دخالت و مدیریت جامعه بدون نظر خودشان همو میدونن.
بله،
این یک مسئله است، یک مسئله مهمیه که باید بهش توجه کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما. شما اشاره کردید که برخی از نهادها باید پیگیر این موضوع بشن. همین ساعتی پیش بود که چهار انجمن علمی از آقای روحانی خواستند که خواستار پاسخگو کردن نهادهای مسئول مرگ کاووس سید امامی به عنوان یک فعال محیط زیست و استاد دانشگاه بشن. ممنونم از شما. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، همراه ما بود و در مورد این موضوع و بازداشت‌های اخیر در حوزه محیط زیست با او همراه بودیم و شنیدیم. اما شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما در میون بگذارید.
آقای خامنه‌ای، هر روز مزدورانت آزادی خواهان را با اجازه شخص شما در زندانها زیر شکنجه میکشند و بعدها میگویید زندانی محتاط بوده و خودکشی کرده. حال نیز دکتر کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، را در زندان زیر شکنجه کشتند و میگویید که خودکشی کرده. برای ایشان که معتاد نبوده چه سوژه و داستانی میخواهید سرهم بکنید که مردم را قانع کنید؟ واقعا خجالت و شرمساری دارد. شما حتی به اندازه داعشی یا جسارت راستگو نیستید.
این راهی که میرویم به دریا نمیرسید، به خوشسالی و زلزله و بمب شیمیایی میرسید.
جریان ایران ما شده است مثل ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش مغز جوانان را میخورد، ایران حال جوانان را میبرد در زندان، میکشد، میگوید خودکشی کرده است.
شما حاکم ایران که هر کسی رو میگیرید و به اسم جاسوس تو زندان میکنید و میکشید و شکنجه میدید، بدونید که جاسوس کسیه که خلاف منافع ملی کار بکنه، فعالیت بکنه. در واقع جاسوس واقعی شما هست، نه ما.
آقای رهبر، همه رو که دارید به جرم جاسوسی قتل عام میکنید. اینا خانواده دارن، هر کی که میکشید به خانواده رو نابود کردید، یک فامیل رو نابود کردید. مگه چه کار محرمانه دارید انجام میدید که همه رو به جرم جاسوسی میکشید؟ خجالت بکشید، از خدا بترسید. سرنوشتتون از هیتلر و صدام و قذافی بدتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور از طریق تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. در ادامه واکنش ها به حمله هوایی اسرائیل به خاک سوریه، منهدم کردن یک پهپاد که اسرائیل اون رو متعلق به ایران میدونه و سرانجام سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی از سوی پدافند هوایی سوریه روز یکشنبه هم باعث واکنش برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران شد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های 22 بهمن، مقام‌های جمهوری اسلامی به درگیری‌های نظامی روز شنبه بر فراز سوریه و اسرائیل واکنش نشان دادند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگاران گفت در وقایع اخیر و هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه ارتش سوریه نشان داد که دوران بزن و دررو برای اسرائیل تمام شده است. آقای شمخانی همچنین ادعاهای مقام‌های اسرائیلی در هدف قرار دادن پایگاه ایران و سوری در خاک سوریه را دروغ خواند و گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین سلامی جانشینی فرمانده کل سپاه هم روز یکشنبه از جمله گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی ندارد و حضور آن فقط منحصر به اعزام مستشار است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، درباره گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه به رادیو فردا میگوید خود آمارهای دولتی این ادعاها را تایید نمی‌کنند.
خب در مورد وضعیت و کم و کیف حضور ایران در سوریه، خود مقامات جمهوری اسلامی هم اظهارات متناقضی کردن. در نظر بگیریم که با توجه به اهمیتی که سوریه در اظهارات اینها داشته و خودشون حتی بعضن اونو مهمتر از خوزستان عنوانش کردن، طبیعیه که با تمام قوا و هر نیرو امکاناتی که داشته باشن اونجا حضور پیدا بکنند. حالا چه به دلیل ایجاد همین عمق استراتژیکی که خودشون تعریف کردن، این که زیر گوش اون چیزی که خود رژیم صهیونیستی میگن حضور داشته باشن. به لحاظ آماری هم قرض کنید، همین یک سال پیش در اسفند ماه 1395 موقعی که رئیس بنیاد شهید آقای محمد علی شهیدی اعلام میکنه تعداد شهدای ایران در سوریه 2100 نفره، اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار مید. و خب باز آمارهای کشورهای غربی منابع نسبتاً تله اینه که همون نیروی دفاع وطنی رو که ایرانی ها ایجاد کردن در درون سوریه چیزی در حدود 82,000 تا نیرو در بر میگیره، که گرچه خب 60,000 تاش سوریه، چیزی در حدود 9,000 تاش از حزب الله و 10,000 تاش هم از نیروهای پاکستانی و عراقی و افغان هستند، ولی دست کم 3-4,000 نفرش خود نیروهای ایرانه. ضمن اینکه خب اون نیروهای افغان و پاکستان هم عمدتا رفتن با بسیج ایران به اونجا رفتن. در از این جهت این اظهار نظر که زور ایران صرفا مستشاریه با تردیدهای بسیار همراه، حتی با استناد به همین آمارایی که خودشون داده، این اظهارات رو بیش از پیش در تردید کرد.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه خود به ایران هشدار داد و گفت:
אנחנו אתמול נתנו מכות קשות לכוחות איראן בסוריה.
דירוז ضربات سختی به نیروهای ایران در سوریه وارد کردیم و همه پیامی صریح و کاملا روشن دادیم که قواعد عملیات ما حتی ذره‌ای عوض نشده. هر اقدامی را که قصد لطمه زدن به ما داشته باشد پاسخ می‌دهیم.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، حمله اسرائیل و سقوط یک جنگنده اسرائیلی را منتج از پیامی می‌داند که اسرائیل می‌خواست به گوش ایران و سوریه برساند.
این رویداد یه نکته رو تأکید میکنه، بدین معنا که اسرائیل میخواد به ایران نشون بده که حضورش در سوریه و این ایده که میخواد در اونجا پایگاه نظامی داشته باشه خط قرمز هست. به همین جهت خیلی سریع درست مانند گذشته واکنش نشون داد در مقابل این پهبادی که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود و بعد با بمباران 12 نقطه که برخی از اون نقاط مربوط به تجمع و به در واقع مرکز نیروهای ایرانی و حامی ایران بود، اینها رو بمباران کرد. ولی در این حال نکته دیگری که در اینجا نهفته است، اون رابطه اسرائیل با روسیه هست و همینطور ارتباطش با ایران. برای اینکه در گذشته اسرائیل نتانیاهو بارها از روسیه خواست که به هر حال این فعالیت‌های ایران رو در سوریه به نحوی کنترل بکنه، ولی اتفاقات و این رویدادها نشون میده که روسیه منافع استراتژیک خودش رو داره و در واقع اون کنترلی رو که اسرائیل انتظار داره روسیه نمیتونه روی ایران داشته باشه.
روزشنبه 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که در یک حمله هوایی در مقیاس وسیع به 12 هدف از جمله 3 هدف مربوط به پدافند هوایی سوریه و 4 هدف مرتبط با تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. همزمان اسرائیل سقوط یک جنگنده F-16 خود را تایید کرد. ساعتی پیش از آن اسرائیل از ساقط کردن یک پهپاد ایرانی در حریم هوایی اسرائیل خبر داده بود. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا هم شامگاه شنبه در بیانیه‌هایی بر حمایت کامل واشنگتن از اسرائیل در برابر اقدامات به گفته این مقام‌ها شرورانه ایران تأکید کردند. در این میان اعلام شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به خاورمیانه را آغاز می کند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حتما از موفقیت‌های تیم ملی فوتسال ایران در 15 دوره جام ملت‌های آسیا تا حالا شنیدید، اما آخرین خبرها را از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل ژاپن برای 12 بار موفق به کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های فوتسال آسیا شد. در مسابقه فینال 15 دوره رقابت‌های فوتسال آسیا که به میزبانی چین تایپه برگزار شد، روز یکشنبه سالونی بازان ملی پوش ایران به مساف ژاپن رفتند که در پایان با 4 گل به برتری رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. ژاپنی‌ها که از توان تاکتیکی و ظرفیت تکنیکی سالونیبازان ایران با خبر بودند، تا دقیقه آخر نیمه اول دیدار فینال با به نمایش گذاشتن یک بازی تدافعی دروازه خود را بسته نگه داشتند، اما در واپسین دقیقه نیمه اول بازیکنان ایران مزد برتری خود را گرفتند و توسط کاپیتان حسنزاده گل اول را به ثمر رساندند. در نیمه دوم بازیکنان ژاپن برای جبران گل خورده از تاکتیک دفاعی خود خارج شدند و همین باعث شد تا بازیکنان فنی ایران 3 گل دیگر توسط توکلی، حسین زاده و طیبی به ثمر برسانند و با قاطعیت به عنوان قهرمانی برسند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دور گروهی این بازی‌ها تیم‌های میانمار را 14-0، چین را 11-1 و عراق را 5-3 شکست داد. در 1/4 پایانی تایلند را 9-1 برد و در نیمه نهایی ازبکستان را 7-1 از پیش رو برداشت و در مجموع با 6 برد، 50 گل زده و 6 گل خورده 12 جام قهرمانی فوتسال آسیا را به خانه برد. در این بازی‌ها همچنین به غیر از جام قهرمانی، علی اصغر حسنزاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن جام ملت‌های آسیا 2018 جام برترین بازیکن را دریافت کرد و حسین طیبی دیگر بازیکن ایران با 14 گل زده جام آقای گلی این دوره از بازی‌ها را از آن خود کرد. روز یکشنبه همچنین در دیدار رده‌بندی تیم ازبکستان با پیروزی برابر عراق بعد از تیم‌های فوتسال ایران و ژاپن در سکوی سوم آسیا ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد تیم ملی فوتسال ایران قهرمان 15مین دوره جام ملت‌های آسیا شد. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که هر جای که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.